بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الأمر السابع عشر، اختصاص القاعدة بالشك بعد الفراغ. مطلب 17 که به درباره قاعده فراغ یا قاعده تجاوز گفته می شود این است که شک ما مخصوص است به شک بعد الفراغ، یعنی انسان بعد از آنی که عمل را انجام داد شک در صحت عمل کند. الشک الحاصل بعد الفراغ من العمل، معنایش این است که اگر شک در اول عمل باشد اون جای قاعده تجاوز نیست، شک باید بعد الفراغ عن العمل باشد. عنوان بحث ما این است، اختصاص القاعده به شک بعد الفراغ عن العمل. مثل که انسان عملی را انجام دهد، بعدها شک کند که آیا در اثناء نماز، عرض کنم خدمتون که رکوع را سجود را آورده نیاورده، در همه این موارد قاعده تجاوز جاریه. شک باید بعد العمل باشد و ظاهر روایات هم همین است که شک بعد العمل. در اینجا من سه تا فرع را مطرح میکنم، از شما نظر خواهی میکنم ببینید آیا این فروعی که من مطرح میکنم جای قاعده تجاوز هست یا نیست. الفرع الاول، اذا کان محدثاً، این یک قید، اذا کان محدثاً ثم شک فی بقاء الحدث، این دو قید. قید سوم، ثم مطلب چیه؟ بله صدا میگه قیده ها را توجه کنید. اذا کان محدثاً، قید دوم، ثم شک فی بقاء الحدث، قید سوم، ثم زهل، غفلت کرد، فصلا فبعد الفراغ عن العمل شک فی صحت العمل مع العلم بانه لم يتوضا بعد الشک. تمام این قیود را در نظر بگیرید با هم بحث کنیم. اگر قیدها را حفظ کردید با هم بحث کنیم. قید اول، کان محدثاً، قید دوم، شک فی بقاء الحدث، قید سوم، زهل، غفلت کرد و رفت وارد نماز شد، بعد از نماز شک بکند که نماز من با طهارت بوده یا نه، اما یقین دارد که بعد از شک یقین دارد بعد از شک بگید وضو نگرفته با این چهار قید. ببینیم هر چهار قید را شممزه حفظ کرد یا نه. اول کان محدثن، قید دوم شک فی بقاء الحدث، قید سوم غفلت کرد و نماز خواند، بعد از نماز شک بکند که آیا نماز من با طهارت بوده یا نه، اما یقین دارد که بعد از شک در حدث، شک در بقاء حدث، وضو نگرفته. وقتی که شک کرد وضو نگرفته. من سوال میکنم، هل هنا، آیا در اینجا قاعده تجاوز جاری کنیم؟ یک. قاعده اشتغال جاری کنیم؟ دو. قاعده استصحاب جاری کنیم؟ سه. کدامشه؟ با هم فکر کنید آخه. کسانی که زودتر جواب میدن معلوم میشه تأمل نکردم. در اینجا سه تا احتماله. یک، قاعده تجاوز جاری کنیم. دو، قاعده اشتغال جاری کنیم بگیم باطله. سه، استصحاب حدث کنیم بگیم باطل. علل اول نمازش صحیحه، علل ثانی و ثالث نمازش باطل. اما الاول، اینجا جای قاعده تجاوز هست یا نیست؟ اینجا جای قاعده تجاوز نیست. چرا؟ چون شک بعد العمل نیست، شک قبل العمله. این آدم که بعد از نماز شک بکند، شک جدید نیست، همان شک اول نمازه. بنابراین در اینجا جای قاعده تجاوز نیست. اول بحث چه گفتیم؟ اختصاص القاعده، نگاه کنید نوشتتون، اختصاص القاعده به شک بعد الفراغ عن العمل. شما در اینجا که شک میکنید، شکتون شک جدید نیست، همان شک اول نماز برگشت. اول نماز چه بود؟ کان محدثن ثم شک فی بقاء الحدث ثم زهل ثم صلا ثم شک. این شک جدید نیست، همان شک اول نمازه، چون یقین دارد که بعد از شک وضو نگرفته. بنابراین جای قاعده تجاوز نیست. قاعده تجاوز در جاییست که شک ما شک بعد العمل باشد، حادث باشد. این حادث نیست، این همان شک اول. اگر این رفت، دوتا هست، یا قاعده اشتغال جاری کنیم بگیم اشتغال یقینی، براءت یقینی میخواد نماز اعاده کن، یا استصحاب جاری کنیم، استصحاب حدث. کدام حدث؟ ایقن کان محدثن ثم شک ثم زهد. بگیم قبل از نماز این آدم ارکان استصحابش کامل بود، احدث ثم شک، در واقع ارکان استصحاب تمامه، استصحاب حدث کنیم. پس اولی باطل، دومی مسلمن صحیح قاعده اشتغال. آیا میتونیم استصحاب جاری کنیم یا نه؟ بگیم ارکان استصحاب قبل از نماز کامل بود. چرا کامل بود؟ ایقن بالحدث و شک فی بقاء الحدث. حضرت امام اعلی الله مقامه می‌فرمود اینجا استصحاب جاری نیست. چرا؟ چون شکش فعلی نیست. چرا شکش شعنیه؟ میگه بنا شد کان محدثن ثم شک ثم زهل، غفلت کرد. این غفلت این شک را شک شعنی کرد. و یشترط فی الاستصحاب کون الیقین و شک فعلیین باشد. اینجا فعلیین نیست، غفلت پرده روی اون شک انداخ. یلا هز علیه خدمت امام عرض میکنم که شک در اینجا شعنی نیست، فعلیه، مورد التفات نیست. فرق است که بگیم شعنیه یا اینکه بگیم فعلی هست اما مورد التفات نیست. لم یلتفع. ممکنه بگیم در استصحاب شک فعلی کافیه، لازم نیست که مورد التفات باشد. بنابراین فرق ما با امام ایشون میگه شک شعنی قابل استصحاب نیست، ما بگیم شک فعلیه اما مورد التفات نیست. اللهم کسی بگد در استصحاب دو چیز میخواهیم، یک شک فعلی و شکی که انسان به آن التفات داشته باشد، اگر کسی این ادعا را بکنه. این یک مسئله. الفرع الثانی، الفرع الثانی با هم در این مباحثه میکنم. من فرعی را میگم، شما روش مطالعه کنید، با هم مباحثه کنیم. الفرع الثانی این همان فرع قبلیه با یه تفاوت. ازا ایقن بالحدث ثم شک فی بقاء الحدث، این هم ثم زهل فسلا فشک، با یه تفاوت، ما احتمال انه توزع بعد الشک، احتمال میداد که قبل از نماز که شک کرد احتمال میده وضو گرفته باشه. در اولی اصلا احتمال گرفتن وضو نبود، ولی در اینجا احتمال میدهد قبل از نماز که شک کرد وضو گرفته باشد، وارد نماز شده باشد. حال اینجا ما باید چه کنیم؟ در اینجا مرحوم آقای نائینی قاعده فراغ را جاری میکند، قاعده تجاوز. چرا؟ میگد این شک بعد از صلات این اون شک نیست، شک جدیدیه. این شک بعد از صلات این اون شک قبلی نیست، شک بعد عمله. چرا؟ اگر گفتی نکتش چه فرق میکند که در اونجا شک ما شک قبل از صلات بود، ولی شک ما در اینجا شک جدیدیه. در اونجا شک قدیمه، اینجا شک جدید. چرا؟ چرا؟ در اونجا احتمال وضو نداشتیم، ولی در اینجا احتمال وضو میدهد. بعد از نماز احتمال میدهد که شاید بعد از شک وضو گرفته باشد، ولذا این شک ما شک جدیدیست. ولذا میگد من در اینجا قاعده تجاوز جاری میکنم، نماز ما صحیحه، دیگه احتیاجی به قاعده اشتغال نیست تا چه رسد استصحاب حدث. مرحوم محقق نائینی فرق میگذارد بین فرع اول فرع دوم. در فرع اول میگد شک شک قدیمه، در فرع دوم میگد شرع جدیده. چرا؟ در اولی احتمال وضو نمیدهد، ولی در اینجا احتمال میدهد شاید موقعی که شک کرد رفت وضو گرفت. همین احتمال سبب میشود که هاذا شک و شک جدید. و بعد ادرا قیاس به یک مثال میکند، قیاس به یک مثال میکند. اون کدومه؟ ایقن بالحدث، ایقن بالحدث و زهل، دیگه شک نباشد، ایقن بالحدث وزهل فسلا احتمال میدهد که قبل از نماز وضوء گرفته باشد. میگد همه در اینجا قاعده فراغ جاری میکنن. کجا؟ ایقن بالحدث بگو. ثم زهل شک ندارد. ثم زهل فسلا احتمال میدهد که قبل از موقعی که ایقن بالحدث وضوء گرفته باشد. ما میگیم جناب مثالتون با ما نحرفی فرق داره. در مثال شما جای استصحاب حدث نیست. چرا نیست؟ در مثال شما جای استصحاب حدث نیست. چرا نیست؟ چون شک نکرده. ایقن بالحدث ثم زهل فصلا. جای استصحاب حدث نیست. ولی در مونحنفی ارکان استصحاب تمامه. کدوم؟ ایقن بالحدث ثم شک ثم زهل. این ثم شک در ما نحنفی هست اما در مثال شما نیست. در اون مثال مسلماً قاعده فراغ جاریه، چون فقط یقین هست اما شک نیست. اما در ما نحنفی هم یقین هست هم شک هست. فقط زهد فصلا. چرا در اینجا قاعده استصحاب جاری نشود؟ نماز محکوم به بطلان، نماز محکوم به بطلان شود. بنابراین در این مثال دوم با مرحوم محقق نائینی تفاوت پیدا کردیم. ایشان معتقد است در صورت دوم اینجا جای قاعده فراغ است. این شک ما شک جدیده. قیاس به اون مثال میکند. مثال بگید. ایقن بالحدث و زهل فصلا. احتمال میگد که قبل از این قامی که ایقن بالحدث وضوء گرفته باشه. ما میگیم بین مثال و ما نحن فی فرق است. در اون مثال جای استصحاب حدث نیست. چرا؟ الاستصحاب قائمان به امرین، الیقین و شک. فرضی نه که شک نکرد ولذا قاعده تجاوز. اما در ما نحن فی ایقن فشک ثم زهل ثم صلا. بعدن احتمال میدهد که بعد از شک وضوء گرفته باشه. بعید نیست که در اینجا ارکان استصحاب تمام باشه. اللهم کلام امام را بگید. امام چه فرمود؟ گفت این شک، این شک شعنیه، این شک به درد نمیخوره. اگر کسی کلام امام را بپذیرد دیگه جای استصحاب نیست. اما اگر عرض ما را بپذیرد، عرض ما چه بود؟ گفتیم شک هست، فعلی هست، اما مورد التفات نیست. پس در این مثال دوم مرحوم امام، مرحوم نائینی معتقدن به قاعده تجاوز. اما نائینی میگد الشک جدیدون. امام میگد این شک شعنه به درد نمیخوره. بنده احتمال میدم اینجا جای استصحاب باشد. چرا؟ هم یقین بوده هم شک بوده. قاعده معرف الباب شک مورد التفات نبوده. الفرع الثالث، این فرع سوم راحت الحلقومه. همه میتونن جواب بگن. اذا کان متطهرن ثم شک ثم زهن فصلا. اذا کان متطهرن ثم شک ثم زهل ثم صلا فشک. در اینجا به حمد الله هر سه قاعده با هم هماهنگ. هم میتونید استصحاب، هم میتونید استصحاب طهارت جاری کنید، هم میتونی قاعده فراغ جاری کنی، دیگه مجرا برای اسارت الاشتغال دیگه نیست. با وجود قاعده تجاوز، با وجود استصحاب طهارت، نوبت به قاعده اشتغال نمیرسد. تم کلام فی الامر السابع، الامر الصامد عشر، الامر الصامد عشر. این هجدهم را خیلی عرض کنم خدمتو که خلاصه میکنه، با اینکه تمام بحث ما برای همین امر صامد ها. این 20 روزی که الان در خدمت شما هستیم همه اش مقدمه این امر صامده. ماه و نسبه بینه، استصحاب و قاعدت تجاوز، تمام بحث ها برای همینه. همین امر صامن عشر بهانه شد که ما قاعده تجاوز را مفصلا بحث کنیم. تمام اینه. اتفق العلماء بر این که قاعده تجاوز بر استصحاب مقدمه. همه چرا؟ در چرا پنج تا وجه گفتم. همه میگن قاعده تجاوز بر استصحاب مقدمه. چرا؟ در چرا پنج تا وجه گفتم. یک، الوجه الاول، حضرت صادق چطور گفت؟ شک فی الاذان بعد ما اقامه، گفت که یمضی، قاعده تجاوز را مقدم کرد، و حالا که اصل عدم اذانه. استصحاب میگه تو اذان نگفته بودی، حالا هم نگفتی، حضرت قاعده تجاوز را بر استصحاب مقدم کرد. رجل شک فی الاذان و الاقامه بعد ما کبر، گفت یمضی، قاعده تجاوز را مقدم کرد. چرا؟ و حال اینکه استصحاب اصل این است که من بگو نه اذان گفتم نه اقامه. استصحاب را زیر پا گذاشت، قاعده تجاوز را گرفت. این یک دلیل. الدلیل الثانی، دارم جمع میکنم ها، الدلیل الثانی از روایات تجاوز استفاده میشود که اماره است. جناب قاعده تجاوز اماره است، اماره بر اصل مقدمه. از کدام روایت استفاده می شود که اماره هست؟ از اون روایتیم که شک فی الرکوع بعد ما سجد، حضرت بود بلا قد رکه خبر می دهد از رکوع کردن. بلا قدرکه، رجل شک فی الرکوع بعد ما سجد، فرمود بلا قدرکه، این رکوع کرد، خبر میدهد از رکوع، لسان اماره هست. این دلیل دوم. دلیل سوم، اگر جناب عالی استصحاب را بر قاعده تجاوز مقدم کنی، قاعده تجاوز منحصر می شود به موارد نادره. سوم که شد؟ اگر استصحاب را بر قاعده تجاوز مقدم کنیم، قاعده منحصر می شود به موارد نادره. مثلا اگر من سابقه ام طهارت باشد، بعد از نماز شک کنم، اینجا فایده ندارد که قاعده تجاوز را مقدم کنیم، استصحاب و قاعده با هم همراه هم. من سه حالت دارم، بشمارید. گاهی حالت سابقه من وضوست، گاهی حالت سابقه من حدثه، گاهی حالت سابقه من مجهوله، نمیدونم. در اولی که اگر حالت سابقه طهارته، خب اونجا قاعده طهارت با استصحاب همسو هستن، در اونجا کسی بگد قاعده تجاوز به درد نمیخوره، قاعده تجاوز هم نباشد استصحاب دیگه وضوع داری. پس در اولی تقدم و تأخر بی‌معنی است، میموند در دومی. در دومی شما میخواد چه کنید؟ استصحاب را بر قاعده تجاوز مقدم کنید، بگید این آدم نمازش باطله، پس میموند قاعده تجاوز صورت سوم. کنم سوم اذا کانت حالت سابقه مجهولتن، که نمیداند آیا وضوع دارد یا نه. یختص قاعده تجاوز به صورت سوم به هو نادر. اولی که با هم جنگ ندارن، اولی کدوم؟ سابقه من وضوع بود. در دومیست که احدث ثم شکه، عرض کردم خدمتون که بعد ثم زهد ثم صلا. در اینجا اگر شما قاعده تجاوز را مقدم نکنی، استصحاب را مقدم بکنی، دیگه برای قاعده تجاوز جایی نمیماند مگر سومی. این سه دلیل، سه دلیل بشماریم. یک، حضرت صادق خودش قاعده تجاوز را مقدم کرده. دوم، امارت برا قدرکه خبر میدهد. سوم، اگر ما قاعده تجاوز را بر استصحاب مقدم نکنیم، همه جا استصحاب بیاید دیگه مورد از قاعده تجاوز میشود نادر نادر. چهارم، دلیل چهارم، سه چهارم با دوم فرق میکنم. در دوم مدعی شدم اماره است، در چهارم میگیم نه، حاکم حکومت داره. آقایان حکومت را شرح نمیدهیم، قبلا خوندیم لا شک لکثیر شک، لا شک للامام ما حفظ المأموم، اینا میگن حاکم. در اینجا لسان قاعده تجاوز حاکم بر استصحاب. چرا؟ قاعده تجاوز میگه انما الشک فی موضع لم تجزه، شک در جایی است که نگذشته باشید، اگر گذشتید فشکک لیس بشه، شک نداری. اما استصحاب چه میگه؟ استصحاب میگه لا تنقض الیقین للشک، شک را حفظ میکند حکم میکنه. استصحاب میگه شک را حفظ کن حکمش اینه. قاعده تجاوز میگه اصلا تو شک نداری، فشکک لیس بشه. فرق است بین دو لسان. لسان اول قاعده تجاوز نفی موضوع میکند، فشککه یا حق، فشککه لیس بشه، شک نداری. اما بنده خدا استصحاب گردنش کت میذاره، میگه شک داری، یقینم داری، اما شک یقینت را با شک نشکن، حفظ شک میکند. فرق است بین دو روایت که یکی ترد شک میکند و دیگری حفظ شک میکند. اون میگد فشک کلیس بشه، شکی تو مسجد نیست. اون میگد نه، شک تو مسجد هست، اما شک یقینت را با شک نشکن. مسلمن لسان اولی بر لسان دومی حاکم است. فرق است بین این که بگد شک نداری و بین این که بگد شک دارید و شکت را نشکن. این چهارتا، اگر چهارتا را شماردی پنجمی را من میگم. چهارتا را بشماری. کلام امام صادق سلام الله علیه، دوم اماره، سوم اگر بنا باشد به قاعده استصحاب عمل کنیم دیگه برای قاعده تجاوز جای باقی نمیمونه، چون غالبا اصل عدمه. چهارم گفتیم این دو لسان دا که با هم مقایسه می کنیم، این بران زور دارد، این میگد فشککه لیس بشی، شک تو چیزی نیست، برو شک. اون میگد نه، شک داری، یقینم داری، شک یقینت رو با شک نشکن. ما نحن فیه از قبیل لا شک لکثیر شک، لا شک للامام مع حفظ المأموم، لا شک للمأموم مع حفظ الامام، لا ربا بین الوالد والولد، لا ربا بین الزوج والزوجه، که حاکم بر ادله شکوک و حاکم بر ادله ربا. پنجم را تعجب میکنم، آقای خویی میگد، آقای خویی میفرماید ادله استصحاب را با قاعده تجاوز تخصیص میزنه، با قاعده تجاوز تخصیص میزنیم، میگیم لا تنقض الیقینه بشک الا اذا کنت متجاوزا. قاعده تجاوز مخصص باشد ادله استصحاب را تخصیص بزند. آقایان میدونید فرق حکومت با تخصیص چیه؟ در حکومت نفی موضوعه، لا شک لکثیر شک، لا ربا بین الوالد والولد، اما در تخصیص نه، حفظ موضوعه. اکرم العلماء لا تکرم العالم الفاسق، در تخصیص حفظ موضوعه، رفع حکمه. بگو در تخصیص حفظ موضوعه، رفع حکمه، اما در حکومت رفع موضوعه. میگه اصلا شک نیست. بنده فکر میکنم این وجه چهارم، وجه پنجم از افل وجوهه. قاعده تجاوز مخصص نیست که موضوع را حفظ کند، حکم را بردارد، بلکه میخواد موضوع را نفی کند. فشکک لیس بشی. بنابراین اگر بگیم قاعده تجاوز حاکم بر ادله استصحابه، بهتر از مخصصه. آشمامزی من نفهمیدم فرق حاکم با مخصص. در حاکم نفی موضوعه، ریشه را میزند، لا شک لا ربا، اما در تخصیص میگد نه، اینم عالمه، اونم عالمه، ولی فاسق را اکرام نکن، حفظ موضوع میکند، نفی حکم. در قاعده تجاوز حفظ موضوع نیست، شک را حفظ نمی کند، شک را از مسجد بیرون میکند. تمر کلام را بنویسید، تمر کلام را فی قاعده تجاوز. فردا عمر باقی باشد انشاءالله در قاعده اصالت الصحه فی فعل الغیر، قاعده اصالت الصحه انشاءالله.